أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. واقعا باید به این ملت عزیز و بی سابقه در جهان اسلام و تشیع مرحبا گفت، در روزگاری که همه بلندگوهای دشمن در گوش این مردم میگوید تو خانه ها بمانید و نسبت به نظام اسلامی کوچکترین تأیید رو نداشته باشید، مردم به پیام ولی فقیهشون لبیک گفتند و البته اونهایی که با تمام اتمام حجتها و همه ادله استنکاف از این کار و شرکت در این انتخابات را یا تحریم کردند یا استنکاف کردند، باید گفت که شما به دشمنان دین خدا آری گفتید و به اسلام نگفتید. در کشورهای به ظاهر تمدن یافته، در بسیاری از این کشورها شما انتخابات رو دارای شرایط ویژه اجباری و مشابه اجباری می‌بینید و بسیاری اینها با شرکت حدود 20-25% امروز خودشون رو در صف مقدم دموکراسی می‌دانند. اما نظام جمهوری اسلامی با آزادی مطلق، حتی این بار شناسنامه‌ها را مهر نمی‌کردند. حالا قبلن که شناسنامه ها رو مهر می کردن می گفتن بعد این شناسنامه ها مورد بررسی قرار می گیره، ولی این بار شناسنامه ها رو هم مهر نمی کردن و حضور 40-45% افرادی که حائز شرایطن به طور آزاد بدون اجبار و بدون تهدید و حتی بدون جریمه، که در بعضی کشورها جریمه هم هست، میبینید 40-45% حضور پیدا کردن با میل و رغبت خودشون. باید به این انسانهایی که آزادند از بلندگوهای شیطانی غرب باید تبریک گفت، به اون افرادی هم که خارج از این تعداد بدون عذر شرکت نکردند باید گفت که خیلی بی انصافید. شما وضعیت قبل از پیروزی انقلاب رو و وضعیت کنونی کشور رو، امنیت کشور رو در قبال همه کشورهای اسلامی، آبرویی که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد در مقابل قدرت‌های علمی امروز نظام جمهوری اسلامی رو، اینا همه رو شما نادیده گرفتید، قسمت پر لیوان رو ندیدید، قسمت خالی رو دیدید. امروزه جمهوری اسلامی مفتخرانه دفاع می کند از حقوق مظلوم فلسطین، اما همسایه فلسطین در اردن امروز خبر رو شنیدید، برای اینکه دانشجویان یک دانشگاه تحسن می کنند و اعلام نظر می کنند، حمایت می کنند از فلسطین، با اونها برخورد میشه، اونها رو اخراج میکنن. در یک فضای شکننده اینطوری نظام جمهوری اسلامی مفتخرانه در تمام نهادهای بین المللی می ایستد و ندایی میدهد که این ندا برای همه آزادی خواهان جهان مفهوم و معنا دارد. میگه حاکمیت فلسطین باید با رأی مردم فلسطین باشد، به هر دین و آیینی باشند، اما به رأی اونها آزادانه باید شکل بگیره. یه حرفی که هیچ کس نمیتونه این حرف رو رد کنه. یک نکته هم باید به مسئولان اجرایی، قوه قضایی و قوه مقننه گفت، و آن این که عده‌ای از این مثلا 55% حائز شرائط که شرکت نکردند، ممکنه تحت تأثیر بلندگوهای غرب باشند، اما این رو باور کنید که بعضی از اینها نسبت به گزارش هایی که داده میشه با اونچه که در سفره خانشون هست تفاوت میبینن، و اینها نمیتونن تجزیه و تحلیل کنن این مباحث رو. شما در تجزیه و تحلیل واقعیت ها و آنچه که امروز در سفره مردم هست باید بیش از این دقت میکردید، باید توجیه کنید، تبیین کنید، مشکلات رو بیان کنید. تصمیمات عجولانه ای که گاهی این مردم رو به چالش میکشه، اینها رو تجدید نظر کنید. خدای تبارک و تعالی سایه مقام معظم رهبری را بر این مملکت و بر سایه مسلمین جهان مستدام بدارد و شر اشرار رو به خودشون برگردونه و به مسئولان نظام و منتخبین در این انتخابات توفیق بده واقعا خدمت به مردم بکنن، که این مردم شایسته خدمت هستن. این یه نکته بود خواستم قبل از بحث عرض کنم. یه نکته دیگه هم بسیار سوال میکنن که آما تعطیلات از کی شروع می شود برای عزیزانی که در این محفل خارج فقه و اصول ما خدمتشون هستیم. ما تا روز سه‌شنبه در خدمت عزیزان هستیم و چهارشنبه و پنجشنبه هم که اصولاً امسال به خاطر سفرهایی که من دارن به استانها برای حوزه های علمیه برنامه نداریم، بنابراین درس ما تا سه شنبه هست و بعداً تعطیل میکنیم ما به مناسبت ماه مبارک رمضان که عزیزان برنامه های خودشون رو داشته باشن به لطف حق تعالی. و طبیعی هست بعد از ماه مبارک رمضان، بعد از چند روزی از عید فطر، انشاءالله درس ما برقرار هست تا هم تتمه مباحث اصول و پیوند فقه پیوند رو به اتمام برسونیم و هم به اندازه حد نصاب دروس برسه که عزیزان میخوان مصاحبه علمی بشن راحت انجام بشود انشاءالله. یه صلواتی مرحمت کن. ما تا جلسه گذشته رؤوس و بحوث مربوط به اجتهاد و تقلید رو بر اساس ترتیب مطالبی که مرحوم آخوند خراسانی داشتن خدمت دوستان عرضه داشتیم، نظرات فقها و اصولیین رو عرض کردیم، نظر منتخب رو هم ارائه دادیم و با هم به بحث گذاشتیم و تا جلسه گذشته اصول مباحث مرحوم آخوند خراسانی به پایان رسید. اما در ادامه مباحث اجتهاد و تقلید چند مطلب باقی مونده که فقها و اصولیین بعضن مطرح کردن، چه فقهای معاصر چه فقهای گذشته، و مرحوم آخوند خراسانی این مباحث رو طرح بحث نکردند. یکی از این مباحث این هست که شما در باب اجتهاد و تقلید مباحث رو مطرح کردید، اما در این که رجوع مقلد به مقلد، آیا رجولیت مقلد شرط هست یا نیست، تصریحاً مطالبی رو بیان نکردید. آیا مقلد که واجب شد رجوع کند به مقلد فقیه و فقیه مستنبت، آیا این فقیه لازم مرد باشه یا زن هم باشه میشه؟ این رجوع جایز باشد یا واجب باشد؟ خب این یکی از مباحثی است که در جاهای مختلف مورد بحث قرار گرفته است و جا داره که اینجا بهش پرداخته بشه، هم در لمعه به اون پرداختن، هم در کتاب‌های اصولی مثل مفاتیح الاصول و مثل کتاب‌های غیر اصولی مثل منیت المرید، و فقها هم فتح بحث کردند راجع به این مبحث. بالاخره رجوع جاهل به عالم رو فرمودید عقلاً و عرض کردیم نقلن، هم با آیات قرآن هم با روایات قابل اثبات هست. خب این رجوع جاهل به عالم، آیا رجولیت عالم شرطه یا به امرأه عالمه و مستنبته می شود رجوع کرد. در کتاب قواعد الاصول صغیر آیت الله مظاهری این بحث رو ایشون کرده و در اینجا هم قول مشهور میداند هم بعضی که ادعای اجماع کردن ایشون در اینجا آورده که قول مشهور بلکه ادعای اجماع هست بر این که مقلد باید مرد باشد، زن باشد به طور علل اطلاق نمیتونیم بگیم که مقلد از او تقلید کند. استدلال هایی هم بر این مبحث برای قائلین به این کلام، چه قائلین به اجماع، که حالا اگر استدلال آورده شد دیگه اجماع دوچار چالش خواهد شد، یا قول مشهور آوردن. چند تا دلیل آیت الله عظمای مظاهری بر این موضوع آوردن. دلیل اول رو فرمودن که ما در تاریخ بشریت نداریم که خدای تبارک و تعالی منصب حکمرانی، منصب قضاوت، منصب افتاء، وصایت، امامت، این گونه مباحث رو خدای عزوجل به زنهای مهم و نخبه عالم بشریت سپرده باشد. نه نبوت و رسالت رو، نه ولایت و امامت رو. علارغم اینکه این زنهای و بانوان بزرگ در تاریخ اسلام وجود داشتند، در تاریخ ادیان هم داشتند، در تاریخ اسلام ام المؤمنین خدیجه کبرا، وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون عظمتی که فاطمه دارد، اون حدیث قدسی که بسیاری از علما و فقها تأیید کردند این حدیث را، که خدا خطاب میکنه به نبی مکرم اسلام، یا محمد لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقت کما و لولا فاطمه لما خلقت کما. یه چنین جایگاهی که اصلا خلقت عالم هستی و خلقت نبی مکرم اسلام و وجود نازنین امیرالمؤمنین، اینها مرهون خلقت فاطمه است، که این روایت از نظر دلالت هم هیچ مشکلی نداره، چون آنچه که نهایت ارسال رسول و انزال کتب و حتی نبوت نبی مکرم اسلام، عدل و داد گسترده در جهان بشریته و این حاصل نمی شود مگر به فرزندی از فرزندان زهرای مرضیه. این اصلا از نظر دلالت هیچ مشکلی روایت نداره. با این وجود که فاطمه شأنش اینه، در این اولین دلیل گفته شده که اگر بنا بود بانوی با کرامتی صلاحیت مرجعیت، حاکمیت، قضاوت و مورد مراجعه فقهی قرار بگیرد، او زهرا بود. ولی میبینیم که علی رغم همه این شأن بزرگ، منصب وصایت، منصب ولایت، منصب حاکمیت بعد از نبی مکرم در اختیار این بانوی بزرگ قرار نگرفت. بانویی که روایات صحیح بر نزول جبرائیل بر اوست. این دلیل اولیست که آوردن بر این که بر این شهرت که چرا زن نمیتواند به عنوان مستنبت فقیه و مقلد و مرجع مطرح بشه و مقلدین از او تقلید کنند. دلیل دومی که آوردند، مطرح کردند که در تقسیماتی که نبی مکرم اسلام برای زندگی زهرای مرضیه و امیرالمؤمنین کردن، اموری رو به فاطمه زهرا سپردند که این امور مربوط به تربیت و اداره داخلی زندگی است و آنچه که مربوط به جماعت، جامعه، اشتغالات خارجی هست، این رو به امیرالمؤمنین سپردن. این هم دلیل دومشون هست که حالا البته شما در اینجا می توانید این اشکال رو بکنید که اصلا تقسیم کار بین زهرای مرضیه و امیرالمؤمنین یک تقسیم کاری است و نبی مکرم اسلام در صدد خط کشی بین فقه و فقاهت و استنباط نبودن، کما اینکه به امیرالمؤمنین نفرمودن که شما مثلا کارت امامت و ولایت باشه بیرون خونه و فاطمه کارش تدبیر و تربیت داخل خونه. اصلا این مقاله پیغمبر این نیست، تقسیمات روزمره زندگی است و تمسک به این دلیل برای اون مدعا فیه تأمل است. بله، حالا این خیلی فاحش بود که همه الان گفتم، ولی اون ادله رو هم عرض میکنیم آخر بحث. دلیل سوم این هست که مطرح کردن که اون چه که راجع به بانوان مطرح شده است به گونه ای در قرآن خط کشی شده که این با کار اجتماعی و حاکمیت و قضاوت و اینها سازگاری نداره. این آیه شریفه 53 از احزاب و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. که وقتی راجع به معاشرت و ارتباط با زنها مطرح می شود خطاب میشه من وراء حجاب، رو در رو نشید. حالا در بعضی جاها که دارد وقتی میخواید حرف بزنید یه چیزی هم انگشتتون رو بگذارید کنار دهنتون، قشنگ حرف نزنید. حالا کجاست اون شریعت با وضع بعضی جاها امروزه که زن تو خانه همش دعوا داره با شوهر و بچه‌هاش، اما وقتی با اجنبی مواجه میشه اونقدر ریلکس به قول امروزی ها حرف میزنه که شیطان وسوسه میکنه نامحرم رو. این دلیل سوم آیان این هست که این آیه به گونه ای سوق میدهد زنها و مردها را که اینا ارتباط چندانی با هم نداشته باشن وقتی نامحرمند. فسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. خوب اگر بناس زن از وراء حجاب، پس حاکمیت و قضاوت که از برای حجاب ممکن نیست که، باید بیاد وسط جامعه تا حکمرانی بکند، باید بیاد وسط انسانها نامحرم و غیر نامحرم تا حکم براند، قضاوت کند. و این نمونه آیات ما رو هدایت میکنه به این که زن نباید خودشو درگیر اموری بکنه که ارتباطش با نامحرم به طور روزمره شود. اینم دلیل سومش. دلیل چهارم رو نه، حالا عرض میکنم اونا پاسخشو میدنش اینا عرض میکنم. بحث سر مجتهد شدن و نشدن نیست، بحث سر این که مقلد بشود یا نه است. نه ولی با مجتهدش حرفی ندارم، مجتهد بشه. حالا مقلد رو فقط مقام افتاخ نمیگن، مقلد یعنی در تمام شؤونی که میخواد از شریعت ارتباط برقرار بکنه. بله، اعم از منبراه فقط افتا نیست. خب دلیل چهارمشون اینه که اصلا ساختار زن یک ساختار غیر امور سخت و ساختار لطیفی است که با ظهور و بروز در امور مهمه جامعه سازگاری ندارد. کاری به آیات و اینها نداریم، ساختارش اینه. و این که گفته شده که ان المرأة ریحانه و لیست بقهرمانه، حکایت از همین موضوع داره. مقلد و مرجع و فقیه خود که خودشو در معرض تقلید میگذاره باید توانایی با همه برخوردهای زمانه از سرد و گرم و حرب و غیر حرب و همه چیز داشته باشه. این که خیلی لطیف و ریحانتون و نازک نارنجی و بعد مباحث دیگه، این سازگاری ندارد با اینکه یک کسی خودشو سیبل کنه در تمام جریانات و بگه من پاسخ خواهم. این سازگاری ندارد. آیت الله مظاهری بعد از اینکه اینها رو می‌فرماند، یه نکته ای را به عنوان مناقشت و هذه الادله بیان میکنه. میفرماد الا ان یقال، در صفحه 329 این بحث رو دارند، در جلد دوم از اوائد الاصول که الفصل السادس فی مرجعیت المرأة 329 و در صفحه 331 این نکته رو می فرمان مناقشت و هذه الادله الا ان یقال ان الادلت تامتون لکنها لا تنافی کونها کون فتاواها حجتن لبعلها و اولادها بل جمیع نسا کما تکون حجتن لنفسها ایزن. ایشون می فرماد یک نکته‌ای که همه فقها قبول دارن این هست که این زن اگر مستنبت شد دیگه لازم نیست تقلید کنه. کسی واجب تقلید کنه که مجتهد و مجتهده نباشد. این وقتی مجتهده شد دیگه به فتوای خودش عمل میکنه. ایشون میفرماد همین نکته رو فراتر میتونید برید، نه این ادله‌ای که شما آوردید مانع نمی شود از این که بتواند این بانوی مجتهده مقلد زنان قرار بگیره و مقلد بچه ها و شوهرش قرار بگیره. خب این نظر ایشون هست. نکته ای که ما داریم این هست که همین موضوع که می‌فرماد این ادله دلالت ندارد، شما با این ادله مطلق توان کار سخت رو استنکاف کردید. استدلال اولتون که آوردید برای اینکه حضرت مریم یا آسیه یا حضرت زهرا سلام الله علیها منصب وصایت و ولایت بهشون داده نشد، منصب رسالت داده نشد، استدلال داشتید دیگه، گفتید این دلیل بر اینه که زن نمیتواند این منصب رو بگیره. این چه فرق میکنه بین زنها و شوهر و فرزندان؟ اگر شما استدلالتون به این هست که شارع هیچ بانوی را به عنوان مقلد، هیچ بانوی را به عنوان وصی رسول، هیچ بانوی را به عنوان ولایت مأموریت بهش نداده، این چه فرق میکنه؟ شما الان دارید مأموریت مقلد بودن برای زنها رو دارید. حالا اون نکته اول که این از اجتهاد و استنباطش دیگه معاف میشه از این که از دیگری تقلید کنه، برای اینکه این جاهل نیست، رجوع جاهل به عالم لازم بود، اینکه جاهل نیست، این درسته. اما در این که بتواند با این ادله اثبات بکنید که برای زنها و شوهرش میتونه، بله یه دلیل فقط آوردید شما در بین این چهار دلیل، و اون این که استبعاد و کون هازا مرضی لشارع، استدلالتونم به آیه قرآن بود که من وراء حجاب. بله این دلیلتون دیگه برای شوهر و فرزندانش و زنان دیگه مشکل من وراء حجاب نداره، اما بقیه ادلتون اگر درست باشه حتی برای زنها هم دوچار چالش هستی. حالا این نکات رو ملاحظه بفرمایی تا انشاءالله فردا نظرات دیگران رو هم عرض بکنیم و بعد نظر منتخب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.